فصل دوم کتاب غرور و تعصب. الیزابت فکر کرده بود آقای دارسی خواهر خود را روز بعد از آمدنش به پمبرلی به دیدنش خواهد آورد. به خاطر همین تصمیم گرفته بود که آن روز از هول و هوش مهمانخانه دور نشود. اما اشتباه کرده بود، چون مهمانان درست همان روزی آمده بودند که آنها به لمتن رسیده بودند. با بعضی از دوست و آشناهای تازه در اطراف قدم زده بودند و تازه به مهمانخانه برگشته بودند تا لباس عوض کنند و آماده غذا خوردن با همین خانواده جدید بشوند که ناگهان صدای کالسکه آمد. به طرف پنجره رفتند و دیدند که آقا خانومی با کالسکه دوچرخ از جاده بالا می آیند. الیزابت بلافاصله از لباس مخصوص خدمتکار همه چیز را فهمید. و وقتی به قوم خیش‌های خود گفت که چه افتخاری نصیبشان خواهد شد، آنها را غرق در حیرت و شگفتی کرد. دستپاچگی خود الیزابت به هنگام گفتن این مطلب، به علاوه وضعیتی که پیش آمده بود و همینطور وقایع روز قبل، فکر جدیدی به سرشان می‌انداخت. قبلاً به چنین چیزی فکر نکرده بودند، اما حالا دیگر چنین توجه و ابراز لطفی را چیزی جز علاقه و دلبستگی به خواهرزاده خود تعبیر نمی کردند. هنگامی که این تصورات جدید در ذهن دایی و زندایی شکل می گرفت، تلاطم احساسات الیزابت نیز هر لحظه بیشتر می شد. خودش از این استراب و دستپاچگی متحیر بود، اما در میان همه چیزهایی که مضطربش میکرد، این فکر هم عذابش میداد که مبادا دلبستگی دارسی سبب شده باشد که بیش از حد نزد خواهرش از او تعریف و تمجید کرده باشد. الیزابت واقعا دلش میخواست مطبوع جلوه کند و حالا میترسید که مبادا مورد پسند خواهر دارسی قرار نگیرد و انتظارات او را برآورده نکند. از پنجره خود را کنار کشید تا مبادا او را ببینند. در اتاق مدام بالا و پایین می رفت و می خواست خود را آرام کند، اما نگاه های کنجکاو و متعجب دایی و زندایش سبب آشفتگی بیشتر می شد. دوشیزه دارسی و برادرش آمدند و لحظه های دشوار معارفه سپری شد. الیزابت با تعجب دید که این آشنایی تازه نیز لاغر به قدر خود او دستپاچه است. وقتی که به لمتن آمده بوده، مدام شنیده بود که دوشیزه دارسی آدم بسیار مغروری است. اما الیزابت در همین چند دقیقه در میافت که او خیلی محجوب و خجالتی است. کم حرف هم بود و بیش از یکی دو کلمه از دهانش خارج نمی شد. دوشیزه دارسی بلند قد بود. درشت‌تر از الیزابت هم بود. سنش کمی بیشتر از 16 سال بود، اما هیکلش شکل گرفته بود و ظاهر زنانه و قشنگی داشت. به اندازه برادرش خوش قیافه نبود، اما فهم و شعور از قیافش میبارید و رفتارش کاملا ملایم و مطبوع و عاری از تکبر بود. الیزابت که انتظار داشت او هم مثل برادرش ناظر سختگیر و خونسردی باشد، با پی بردن به این احساسات و خصوصیات متفاوت خیالش آسوده شد. چیزی نگذشت که دارسی به الیزابت گفت مینگلی نیز دارد به دیدنش می آید. هنوز الیزابت فرصت اظهار خوشبختی پیدا نکرده و امید دیدار با چنین مهمانی نشده بود که صدای قدم‌های شتاب زده مینگلی روی پله‌ها به گوش رسید و لحظه بعد مینگلی وارد اتاق شد. مدت‌ها بود که دیگر الیزابت از دست او عصبانی نبود، اما اگر هم بود در مقابل احترام بی‌شائبه‌ای که بینگلی در این تجدید ملاقات ابراز می‌کرد، رنگ می‌باخت. خیلی کلی اما دوستانه از حال و روز خانواده الیزابت پرسید و با همان محبت و سهولت همیشگیش به الیزابت نگاه کرد و حرف زد. بینگلی از نظر آقا و خانم گاردینر هم آدم جالبی بود. خیلی وقت بود که دلشان می‌خواست او را ببینند. اصلا همه کسانی که آنجا بودند برای آقا و خانم گاردینر جالب بودند. حس و گمانی که در مورد آقای دارسی و خواهرزادهشان زده بودند سبب میشد با کنجکاوی بسیار اما محتاطانه این دو را زیر نظر بگیرند. خیلی زود هم پی بردند که لاغر یکی از این دو نفر معنای عشق را میفهمد. در مورد احساسات الیزابت کمی مردد بودند، اما شکی نبود که آقای دارسی سرشار از علاقه و تحسین است. الیزابت هم بیکار نبود. میخواست از احساسات تک تک مهمانانش سر در بیاورد. میخواست احساسات خودش را مهار کند و در حضور جمع مقبول به نظر برسد. درست در همین مورد که الیزابت نگرانیش بیشتر بود، کامیابیش نیز بیشتر بود. زیرا کسانی که الیزابت سعی میکرد خوشایندشان باشند، واقعا به او علاقمند شده بودند. بینگلی آماده بود. جورجیانا مشتاق بود و دارسی هم میخواست که از الیزابت خوشش بیاید. الیزابت با دیدن بینگلی خود به خود به یاد خواهر خود میافتاد. آه، چقدر دلش میخواست بداند که آیا بینگلی هم به یاد خواهرش میافتد یا نه. گاهی خیال میکرد که بینگلی درباره رویدادهای گذشته کمتر حرف میزند. و یکی دو بار هم این فکر خوش به سرش زد که بینگلی وقتی به او نگاه میکند انگار دنبال شباهتی میگردد. البته شاید اینها خیالات بود. اما الیزابت در مورد رفتار بینگلی با دوشیز دارسی که رقیب جین تصور میشد اصلا خیالاتی نمیشد، چون هیچ نگاهی بین این دو نفر رد و بدل نمیشد که نشانه توجه و علاقه خاصی باشد. هیچ چیز بین این دو نفر نمیگذشت که امیدهای خواهر بینگلی را موجه نشان بدهد. الیزابت از این موضوع خیالش راحت شد. حتی قبل از رفتنشان دو سه مورد جزئی پیش آمد که الیزابت با خوشحالی آنها را به خاطر بینگلی و جین مربوط دانست. نوعی محبت و علاقه و میل به ادامه صحبت تا شاید موضوع حرفها به جین برگردد. اما بینگلی جرأت نمی‌کرد و دل به دریا نمی‌زد. در یک لحظه که بقیه داشتن با هم حرف می‌زدن، بینگلی با لحنی که تأسف‌بار به نظر می‌رسید، به الیزابت گفت که مدت درازی است موهبت دیدار دست نداده است و قبل از این که الیزابت جوابی بدهد اضافه کرد، بیش از 8 ماه گذشته است. از 26 نوامبر که همه داشتیم در ندلفین می‌رقصیدیم، یکدیگر را ندیده‌ایم. الیزابت از اینکه آن روز اینقدر دقیق به یاد بینگلی مانده است خوشحال بود. بعد بار دیگر موقعی که هیچ کس دیگری نمی‌شنید، از الیزابت پرسید که آیا همه خواهرهایش در لانگبورن هستند یا نه. در این سوال و همینطور در صحبت قبلیش چیز خاصی احساس نمی‌شد، اما نه نگاه و رفتارش چیزی بود که معنای خاصی داشت. الیزابت زیاد به آقای دارسی نگاه نمی‌کرد، اما هر بار که چشمش به او می افتاد، نوعی ملایمت و رضایت در او تشخیص می داد. و در حرفهای او نشانی از غرور و بی‌اعتنایی به اطرافیان نمی دید. به خاطر همین متقاعد شد که رفتاری که روز قبل شاهدش بود، حتی اگر موقت بوده باشد، لاغر در این یک روز هنوز آثارش باقی است. الیزابت می دید که آقای دارسی با کسانی مصاحبت و تبادل نظر می کند که چند ماه پیشتر اصلا حرف زدن با آنها را کسر شأن خود می دانست. وانگهی می دید که آقای دارسی با نزاکت و مبادی آداب است. آن هم نه فقط با خود الیزابت، بلکه با همان قوم و خویش های الیزابت که قبلا تحقیرشان کرده بود. بعد الیزابت آن آخرین صحنه را در خانه کشیشی هانسفرد به یاد آورد. و تفاوت رفتار آقای دارسی چنان به نظرش زیاد رسید که نمیتوانست حیرت و شگفتی خود را پنهان نگه دارد. قبلا او را حتی نزد دوستان نزدیکش در ندلفید یا قوم و خویش‌های بالا مقامش در رازینگز اینقدر مشتاق جلب رضایت مخاطبان، اینقدر بی تکلف یا اینقدر راحت و رها ندیده بود. در حال که حالا فایده و امتیازی هم از این طرز رفتار نصیبش نمی شد. اصلا آشناییش با همین کسانی که سعی داشت در نظرشان مطبوع باشد، از نظر خانم های ندلفید و روزینگز مضحک و تحقیر آمیز می بود. مهمان ها بیش از نیم ساعت ماندند و هنگامی که برخواستند تا بروند، آقای دارسی از خواهر خود نیز خواست که به اتفاق از آقا و خانم گاردینر و دوشیزه بنت دعوت کنند که قبل از عزیمتشان از آن ناحیه برای صرف غذا به پمبلی بیایند. دوشیزه دارسی با نوعی دستپاچگی که علامت بی‌تجربیش در دعوت کردن بود، بلافاصله از برادر اطاعت کرد. خانم گاردینر به الیزابت نگاه کرد تا ببیند او که مهمانی لابد به خاطر اوست، آمادگی قبول این دعوت را دارد یا نه. اما الیزابت رویش را برگردانده بود. خانم گاردینر که این تجاهل را بیشتر نوعی دستپاچگی موقت تعبیر می‌کرد تا بی‌میلی، با توجه به اشتیاق شوهرش که اصلا نشست و برخاست با آدم‌های سطح بالا را دوست داشت، دعوت را پذیرفت، چون مطمئن بود که الیزابت هم خواهد آمد. برای 2 روز بعد قرار و مدار گذاشته شد. بینگلی با خوشحالی گفت چه خوب است که بار دیگر الیزابت را خواهد دید، چون خیلی حرفها برای گفتن دارد و خیلی چیزها درباره دوستان می‌خواهد بپرسد. الیزابت که حدس می‌زد معنی این حرف فقط این است که بینگلی دوست دارد چیزهای جین بشنود، خوشحال شد. وقتی مهمان‌ها رفتند، الیزابت با توجه به این حرف و بعضی حرف‌های دیگر به این نیم ساعتی که سپری شده بود با رضایت می‌اندیشید. هرچند که در خود آن نیم ساعت انقدر احساس رضایت نکرده بود. حالا الیزابت دلش می‌خواست تنها باشد. دوست نداشت پرسجوها یا اشاره‌های دایی و زندایش را بشنود. این بود که وقتی تعریف و تمجیدهای آنها را از بینگلی شنید، به سرعت به بهانه لباس عوض کردن از پیش آنها رفت. اما الیزابت بیهوده از کنجکاوی آقا و خانم گاردینر می ترسید، چون آنها دلشان نمی خواست به زور او را وادار به حرف زدن کنند. معلوم بود که آشنایی الیزابت با آقای دارسی بسیار بیشتر از آن است که قبلا تصور می کردن. همینطور معلوم بود که آقای دارسی عاشق الیزابت است. خیلی چیزها دیده بودند که توجهشان را جلب کرده بود و دیگر دلیلی نمی دیدن کنجکاوی کنند. در مورد آقای دارسی نظر خیلی خوبی داشتند و تا جایی که آشنایی و شناختشان اجازه می داد هیچ عیب و ایرادی در اون نمی دیدن. تحت تأثیر ادب و نزاکتش قرار گرفته بودند. اگر فقط به احساسات خود رجوع می کردن و حرفای سرایده را به یاد می آوردن، صرف نظر از عقیده دیگران، تصویری از آقای دارسی در ذهنشان شکل می گرفت که اهالی با شناختی که داشتن باور نمی کردن این تصور همان آقای دارسی سابق است. حالا بهتر می شد حرفای سرایده را باور کرد. خیلی زود دریافتن که گفته های خدمتکاری که از 4 سالگی او را میشناخته و همینطور رفتارهای محترمانه خود آقای دارسی را نمیتوان نادیده گرفت. در اظهار نظر آشنایان لمنتن هم نکته دیده نمیشد که از ارزش و منزلت آقای دارسی بگاهد. هیچ عیب و ایرادی در او نمیدیدن جز غرور. البته شاید مغرور بود. اگر هم نبود، اهالی شهر کوچایی که محل داد و ستد بود و خانواده آقای دارسی با آنها مرابطه نداشت، خیلی راحت می توانستن او را مغرور بدانند. اما همه می گفتن که سخاوتمند است و به تهیدستان کمک می کند. اما در مورد ویک ها، مسافران ما خیلی زود پی بردند که او در آنجا وجه خوبی ندارد. البته مردم از مشکل اصلیش، یعنی مشکلش با پسر ولی نعمتش، اطلاع درست حسابی نداشتند. اما همه این را می دانستن که ویکهام وقتی از دربشر رفته بود کلی قرض و بدهی بالا آورده بود که بعدن آقای دارسی پرداخت کرده بود. الیزابت آن شب بیش از شب قبل افکارش متوجه پمبلی بود. شب آهسته سپری می شد، اما نه آنقدر که الیزابت بتواند به احساسات خود در قبال آن ساکن امارت پمبلی نظم و نسقی بدهد. 2 ساعت تمام خوابش نبرد. کلنجار می رفت تا شاید با احساسات خودش کاری کند. معلوم بود که از دارسی برش نمی آید. نه مدت ها بود که دیگر از دارسی برش نمی آمد. حتی تا حدودی خجل هم بود از اینکه زمانی از او برش می آمده. به خاطر صفات پسندیدش به او احترام می‌گذاشت، هرچند که ابتدا نمی‌خواست باور کند. حالا دیگر هیچ احساس بدی نداشت. اکنون احساسات الیزابت رنگ و بوی دوستانه تری پیدا کرده بود. همه چیز کاملاً به خوبی دارسی شهادت می‌داد و اخلاق و رفتار دارسی کاملاً دوست داشتنی به نظر می‌رسید. وقایع روز قبل هم مؤید همین بود. ولی مهمتر از همه، مهمتر از احترام و تقدیر، چیزی از جنس خیرخواهی و دوست داشتن نیست در الیزابت بود که نمیشد نادیدش گرفت. نوعی احساس امتنان، نه فقط به خاطر اینکه زمانی دارسی عاشقش بوده، بلکه به خاطر اینکه هنوز هم عاشقش هست و تمام بدرفتاری ها و بدزبانی های الیزابت را موقع رد کردن خواستگاریش بخشیده و همه اتهام های نامنصفانه الیزابت را نادیده گرفته است. کسی که الیزابت تصور می‌کرد از آن پس بزرگترین دشمن خواهد بود، در این دیدار تصادفی همچنان مشتاق بود که آشنایش را ادامه بدهد. بدون کوچکترین نشانه ای از بی‌نزاکتی یا بی‌اعتمادی. آن هم موقعی که فقط خودشان دو نفر با هم بودند. در صدد جلب رضایت دوست و آشناهای الیزابت برآمده بود و حتی دلش خواسته بود الیزابت را به خواهر خود معرفی کند. چنین تغییری در مردی که آن همه مغرور بود نه تنها باعث شگفتی و حیرت می شد، بلکه نوعی احساس امتنان هم پدید می آورد. می بایست این تغییر را به عشق نسبت داد، عشقی پرشور. به این ترتیب احساسی در الیزابت سر بر می آورد که به هیچ وجه ناخوشایند نبود، اما نمی شد دقیقا توضیحش داد. الیزابت احترام می گذاشت، تقدیر می کرد، ممنون بود، به سعادت او علاقه داشت. فقط می خواست بداند که سعادت او تا کجا به خود الیزابت بستگی دارد و تا کجا باید توانایی خود را برای سعادت هر دو نفر به کار گیرد، زیرا الیزابت دیگر می دانست که این توانایی را دارد که دارسی را به تجدید خواستگاری برانگیزد. آن شب خانم گاردینر و الیزابت قرار گذاشته بودند که وقتی به دیدن دوشیزه دارسی می روند، در نزاکت و رفتار سنگ تمام بگذارند. چون دوشیزه دارسی نهایت ادب را به خرج داده بود و همان روز ورودش به پمبلی با آنکه تازه به صبحانه دیر وقتی رسیده بود، به دیدنشان آمده بود. بله، قرار گذاشته بودند که به دوشیزه دارسی تأسی کنند، هرچند که می دانستن باز هم از عهده جبران چنین رفتاری بر نخواهند آمد. به این ترتیب صلاح در این دیدن که صبح روز بعد در پمبلی به حضور دوشیزه دارسی بروند. قرار و مدار این طور گذاشته شد. البته الیزابت وقتی از خودش می پرسید که چرا خوشحال است، جواب درستی پیدا نمی کرد. آقای گاردینر بعد از صبحانه خیلی زود رفت. قرار و مدار ماهیگیری را روز قبل تجدید کرده بودند و او قول قطعی داده بود که موقع ظهر در پمبلی با بعضی از آقایان ملاقات کند.